بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی میگوید همگیری آنفولانزای خوکی حتمی نیست. آمریکا از وضعیت سلامت رکسانا صابری در تهران ابراز نگرانی شدید کرد. و نیکی کریمی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم کارلو ویواری برگزیده شد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست نهم اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 29 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران نیمه ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود، اما خورشید خانم هم در ساعتی از پشت ابرها سرک می کشد و دمای هوای امروز تهران بین 11 تا 15 درجه خواهد بود. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا و در 59 دقیقه آینده گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها حمید فاطمی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. آقای فاطمی با درود.
با سلامی دوباره. سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیه اعلام کرد شیوع ویروس آنفلوانزای خوکی در سطح اپیدمی و همه‌گیر حتمی نیست. با این حال معاون دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد که کشورهای جهان باید برای وضعیت احتمالی رویارویی با اپیدمی ویروس آنفلوانزای خوکی آماده باشند. به گفته این مقام سازمان بهداشت جهانی، اکنون توجه این سازمان معطوف به نیاز کشورهای در حال توسعه است، زیرا این کشورها در موارد مشابه به شدت آسیب دیدند. شیوع ویروس آنفلوانزای خوکی که تاکنون در مکزیک جان حدود 150 نفر را گرفته است، روز سه‌شنبه در بسیاری از کشورها گسترش یافت و نگرانی از اپیدمیان بر بازارهای مالی هم تأثیر گذاشت. بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی، اکنون در کشورهای مکزیک، آمریکا، کانادا، انگلستان، اسرائیل و نیوزیلند 73 نفر به ویروس آنفلوانزای خوکی مبتلا شدند. آمریکا از وضعیت سلامتی رکسانا صابری، روزنامه‌نگار زندانی در تهران، ابراز نگرانی شدید کرد. به گفته رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از همه ابزارهای دیپلماتیک برای آزادی این روزنامه‌نگار استفاده می‌کند. رضا صابری، پدر رکسانا، به خبرگزاری‌ها گفته است اعتصاب غذای دخترش وارد دومین هفته شده است. رکسانا صابری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است، پس از 6 سال زندگی و کار برای رسانه‌های بین‌المللی در ایران، 2 هفته قبل در یک محاکمه غیر علنی در تهران به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. این روزنامه‌نگار در اعتراض به نحوه محاکمه‌اش در ایران اعتصاب غذا کرده و گفته است تا زمان آزادی به این کار ادامه می‌دهد. نیکی کریمی، کارگردان و بازیگر سینمای ایران، از سوی جشنواره فیلم بین‌المللی کارلو ویواری در ترکیب هیئت داوران بخش اصلی مسابقه این جشنواره قرار گرفت. رئیس هیئت داوران 44مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری که در جمهوری چک برگزار می‌شود، بر عهده کلودی اوسار، تهیه کننده مشهور سینمای فرانسه است که از جمله فیلم عملی را در کارنامه‌اش دارد. جشنواره فیلم کارلو ویواری از 12 تا 20 تیر ماه در شهری به همین نام در جمهوری چک برگزار می شود.
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. بیست و 25 تن از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را تنظیم کردند که به رئیس جمهوری آمریکا اختیارات بیشتری می‌دهد برای جلوگیری از فروش بنزین به ایران. در همین زمینه پس از گزارش با یک تحلیلگر سیاسی هم گفتگو خواهیم کرد. آیا می‌دانید که خاورمیانه به انبار اسلحه تبدیل شده؟ گزارشی می‌شنوید در این زمینه. و در دومین هفته اعتصاب غذای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین، 4 تن از کارکنان سازمان گزارشگران بدون مرز هم در پاریس در حمایت از او دست به اعتصاب غذا زدند. با یکی از آنها هم گفتگو میکنیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از سپاه پاسداران انتقاد کرده است. علت را تا چند دقیقه دیگر از زبان یک روزنامه نگار در تهران می‌شنویم. و در آستانه روز جهانی کارگر 10 تشکل کارگری ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار داشتن یک زندگی انسانی برای میلیون‌ها کارگر شدند. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. روز سه‌شنبه با ائتلاف 25 تن از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه لایحه‌ای تنظیم شد که بر اساس آن پرزیدنت باراک اوباما اختیارات بیشتری پیدا می‌کند تا تحریم‌های جدی‌تری را علیه ایران اعمال کند. بیانیه منتشر شده از سوی این سناتورها می‌گوید لایحه مذکور شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به ایران بنزین و نفت تصفیه شده صادر می‌کنند. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
لایحه‌ای که با ائتلاف دو حزبی 25 سناتور در سنای آمریکا تهیه و تنظیم شده است، لایحه‌ای است که خواهان قدرت اجرایی بیشتری برای رئیس جمهوری آمریکا است تا وی بتواند برنامه سلاح هسته‌ای ایران را متوقف کند. در این بیانیه آمده است این لایحه که به قانون تحریم نفت و بنزین تصفیه شده علیه ایران نام دارد، به پرزیدنت اوباما این اختیار را می‌دهد که تحریم‌های بیشتری بر ایران تحمیل کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است این لایحه با هدف قرار دادن شرکت‌های خارجی که به ایران نفت و بنزین صادر می‌کنند، در نظر دارد شرکت‌هایی را که وسیله نقلیه همچون کشتی و یا خدمات کشتیرانی، بیمه و سایر خدمات تجاری برای ایران تأمین می‌کنند، مجازات شوند. این لایحه علاوه بر مجازات‌های قانونی این شرکت‌ها، آنها را در معرض تحریم هر گونه فعالیت‌های تجاری در آمریکا نیز قرار می‌دهد. این لایحه که ابتدا توسط سه سناتور ایوان بی، جولی برمن و جان کایل معرفی شد، از حمایت 23 سناتور دیگر نیز برخوردار است. سناتور بی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه گفت هدف از این لایحه این است تا ابزار جدیدی در اختیار پرزیدنت اوباما قرار گیرد تا وی بتواند مانع دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای شود. سناتور بی خاطرشان کرد با افزایش اختیارات پرزیدنت اوباما احتمال موفقیت سیاست تعامل با ایران نیز افزایش می‌یابد تا تهران جاه‌طلبی‌های خود را به طور صلح‌آمیز کنار بگذارد. سناتور بی در بخش دیگری از سخنان خود افزود سیاست تعامل با ایران باید دارای محدودیت‌های زمانی باشد تا در صورت تأخیر و یا تعلل ایران در مذاکرات تهران نتواند به برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه دهد. در حالی که ایران از منابع سرشار نفت و گاز برخوردار است، اما هنوز قادر به تولید برخی از مواد سوختی برای پاسخگویی به مصرف داخلی نیست و در واقع 40% از مواد سوختی مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند.
در پیوند با این لایحه، نادر صدیقی در واشنگتن با جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگوی انجام داده و از او درباره جزئیات این طرح پرسیده. جعفر مدنی:
ایران و آمریکا در این مرحله که هنوز مذاکرات رسمی اونها شروع نشده، برای اون که بتوانند با دستای پر و از موضع محکم وارد مذاکره بشوند، هر دو طرف دست به اقداماتی زدند. هیچ کدام از اونها نمیخوان این احساس به وجود بیاد در طرف مقابل که شرکت اونها در مذاکرات به دلیل ضعف موقعیت اونها بوده. نمیخوان که چنین احساسی به وجود بیاد. در این حال کم نیستند سیاستمداران آمریکایی که تردید دارند که آیا این مذاکرات اصولاً چه زمانی شروع میشه، چقدر طول خواهد کشید و بالاخره به نتیجه خواهد رسید یا نه. 20 و چند نفر عضو کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه که این لایحه جلوگیری از ورود بنزین به ایران رو تسلیم کنگره کرده اند، جز همین دسته از سیاست مدارانی هستند که میگویند پیشنهاد مذاکره باید همراه باشه با فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران. اینها میگویند که امیدوارند این لایحه بعد از اینکه تصویب شد به صورت یک اهرم فشار سنگین وارد بشه بر ایران و بتواند به این صورت عمل بکنه. این سیاست در واقع همون سیاست هویج و چماقه و در تناقض با سیاست پرزیدنت اوباما برای مذاکره و معامله با جمهوری اسلامی. نمی‌بینند این نمایندگان کنگره آمریکا این رو. خانم کلینتون هم چیزی شبیه همین رو اخیراً در جلسه در کنگره آمریکا عنوان کرد و گفت آمریکا در این که برای حل و فصل مسائل موجود با ایران معتقد است که باید از راه دیپلماسی، از راه مذاکره عمل کرد، اما ضمناً مقدمات تحریم‌های بسیار سخت، تحریم‌های فلج کننده را هم داره فراهم می‌کنه. تا اگر جواب رد شنید در مورد پیشنهادهای خودش و یا اگر مذاکرات به موفقیت نرسید به اون تحریم‌ها متوصل بشه. بنابراین این لایحه جلوگیری از فروش بنزین به ایران و همزمان با اون سخنان و سیاست پرزیدنت اوباما در مورد مذاکره و معامله با ایران در کنار هم هستند و با هم عمل میکنند. در واقع شبیه دو بال یک پرنده هستند که سیاست امروز آمریکا رو در برابر جمهوری اسلامی ایران و در برابر مسئله هسته‌ای ایران تشکیل میدن. حرکت متوازن این دو بال سیاست امروز آمریکا رو معتقدند که به طور متعادل جلو میبره.
آقای مدنی، به این ترتیب در حال حاضر مسئله به اجرا گذاشتن این لایحه تحریمی مطرح نیست و اجرای اون به زمانی موکول میشه که گفتگوها با شکست مواجه بشه.
همین طور است. در واقع چیزی شبیه همون سخنانی است که خانم کلینتون هفته گذشته در کنگره آمریکا عنوان کرد که ما آماده میشویم، مقدمات رو فراهم میکنیم که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید و یا اگر دولت ایران پیشنهادهای ما رو رد کرد، ما اون تحریم ها رو که تحریم های سخت و به قول ایشون شکننده خواهد بود به اجرا بگذاریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بر اساس گزارش جدید مؤسسه پژوهش بین المللی صلح استکهلم، امارات متحده عربی در 4 سال گذشته در مکان سوم خرید جنگ افزار در جهان قرار داشته و منطقه خاورمیانه به انبار اسلحه تبدیل شده است. اطلاعات بیشتر از حمیده فاطمی.
مقدار جنگ افزارهایی که به خاورمیانه صادر شده در 4 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش داشته است. انستیتوی بین المللی پژوهش صلح در استکهلم یا سیپری که یک مؤسسه سوئدی پژوهشی معتبر جهانی است، با اعلام این مطلب هشدار داده است که این همه اسلحه در منطقه ناآرامی مثل خاورمیانه میتواند بسیار خطرناک باشد. انستیتوی پژوهش صلح استکهلم در گزارش جدید خود راجع به معاملات جهانی اسلحه نوشته است که صادرات جنگ افزار به خاورمیانه در دوره 4 سالی 2004 تا 2008 نسبت به 4 سال ما قبل 38% افزایش داشته است. بیشتر این سلاح‌ها در درجه اول از آمریکا و سپس از فرانسه خریده شده است. بر اساس بررسی‌های انستیتوی سیپری، وارد کننده اصلی جنگ افزار در این منطقه امارات متحده عربی است و امارات به حدی جنگ افزار خریده است که پس از چین و هند در رده سوم خرید جنگ افزار در کل جهان قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر بر حسب سرانه جمعیت حساب کنیم، امارات در مکان اول خرید جنگ افزار در جهان قرار می گیرد. با توجه به اینکه چین 1.3 میلیارد نفر و هند 1.1 میلیارد نفر جمعیت دارند، در حالی که جمعیت امارات متحده عربی از 4.6 میلیون نفر تجاوز نمی کند. طبق گزارش سیپری، امارات در سالهای 2004 تا 2008 80 فروند هواپیمای جنگی F-16E از آمریکا و 50 فروند هواپیمای جنگی میراژ 2009 از فرانسه خریده است. مجموعاً 130 فروند هواپیمای جنگی. پیتر وزمن، پژوهشگر مؤسسه پژوهش صلح استکهلم، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است این انباشت جنگ افزار در منطقه پرتنش و ناآرام بسیار نگران کننده است و به گفته وی می تواند جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی ترغیب کند. طبق این گزارش، در 4 سال 2004 تا 2008 34% سلاح‌های صادر شده به خاورمیانه را امارات خریده است. اسرائیل 22% آن را و مصر 14%. سهم ایران تنها 5% از کل سلاح‌های فروخته شده به خاورمیانه بوده است. مانع اصلی خرید اسلحه توسط ایران تحریم‌هایی است که متوجه حکومت ایران است. در دوره 2004 تا 2008 آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده جنگ افزار در جهان بود با 31% از سهم بازار جهانی. هرچند نسبت به 4 سال ما قبل 4% سهم آمریکا کاهش داشته است. طبق گزارش سیپری، بیش از 1/3 جنگ افزارهای آمریکایی روانه خاورمیانه شده است. از جمله 207 هواپیمای جنگی و بیش از 5000 موشک هدایت شونده. بر اساس همین گزارش، سهم روسیه در بازار اسلحه جهان از 26% به 25% کاهش یافته، در حالی که سهم آلمان در صادرات جهانی اسلحه از 7% قبلی به 10% افزایش یافته است. چین بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان بوده و در دوره 2004-2008 11% کل واردات اسلحه جهان وارد زرادخانه های چین شده است. بر اساس گزارش انستیتوی پژوهش صلح استکهلم، مجموع فروش اسلحه در دوره 2004-2008 نسبت به 4 سال ما قبل 21% افزایش داشته است.
پس از گزارش حمید فاطمی به پاریس می رویم تا بیشتر بدانیم درباره اعتصاب غذای نمادین چند تن از کارکنان سازمان گزارشگران بدون مرز از زبان مسئول بخش ایران این سازمان رضا معینی.
یک هفته پس از اعتصاب غذای خانم رکسانا صابری، گزارشگران بدون مرز تصمیم گرفتیم که در مقابل دفتر ایرانر در خیابان شانزلیزه دست به اعتصاب غذا بزنیم. این اعتصاب غذا به شکل سمبولیک برای اینکه به خانم صابری پیام بدیم که ایشون اعتصابشون رو قطع کنن، که ما به جای خانم صابری در اینجا اعتصاب غذا کنیم، چون واقعیت اینه که از وضعیت سلامت خوبی بهره مند نیستن.
آقای معینی، از کی این اعتصاب غذا شروع شده؟
اعتصاب غذا از امروز صبح ساعت 8 شروع شده و ما ساعت 11 به جلو دفتر ایرانر اومدیم و قراره که اینجا بمونیم. حالا اگر اتفاق خاصی نیفته تا زمانی که اعتصاب غذا ادامه داره در همین جا خواهیم ماند.
بعد قراره که تا کی ادامه پیدا کنه این اعتصاب غذا؟
ببینیم، بستگی به وضعیت اونجا داره و وضعیت کلی که ما درش به سر میبریم، ولی هدف ما اینه که اعتقاد اساسی به اعتصاب غذا نداریم. اعتصاب غذا جان انسانها رو به خطر میندازه، ولی وقتی که یک زندانی در زندان به شکل ناعادلانه محکوم شده، به شکل ناعادلانه محاکمه شده و به شکل ناعادلانه باهاش رفتار میشه، آخرین کاری که میتونه بکنه اعتصاب غذاست، که ما هیچ وقت دفاع نکردیم و همواره از زندانیان خواستیم که برای حفظ سلامتشون این کارو نکنند. در این رابطه هم به همین شکله، یعنی امروز گزارشگران بدون مرز از رکسانا صابری میخواهد که اعتصاب غذایش پایان بدهد، ما به جای ایشون اعتصاب غذا میکنیم.
چند نفر در این اعتصاب غذا شرکت کردن آقای معینی؟
ما 4 نفریم، یعنی من، خانم سوزیک دولت مسئول بخش خاورمیانه گزارشگران، خانم الزا دیال مسئول بخش اروپای سازمان گزارشگران بدون مرز و آقای ژان فرانسوا جولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز.
خب گفتید که در دفتر هواپیمایی ایرانر در مقابل دفتر هواپیمایی ایرانر اعتصاب غذا کردید، درسته؟
درسته، یه شکل سمبولیکیه، چون دفتر ایرانر
خب بچه رو اونجا شما
با رفت آمدیه و به شکل سمبولیک نشانی از ایران و جمهوری اسلامی دارد.
الان آقای معینی، شما که اونجا اعتصاب غذا کردید، وضعیت چطوره؟ مردم متوجه شدن یا احیانا خبرنگارا هستن؟ یه مقدار در مورد فضای اونجا اگه میشه توضیح بدین.
بله، الان تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف اینجا هستن، مردمی که جمع میشن، همکاران من، تعدادی بر روی زمین جلوی دفتر نشستیم و تعدادی هم که مشغول دادن تراکت توضیحی در رابطه با اینکه چرا این کارو کردیم با اطلاعی که منتشر شده به آبرینی هستن که رد میشن. تعداد زیادی هم از خبرنگاران رسانه‌های مختلف حضور دارن اینجا.
بعد میخواستم ازتون بپرسم که آقای معینی، این اعتصاب غذا صرفاً در واکنش به اعتصاب غذای خانم صابری هست یا بقیه پرونده‌های مطبوعاتی ایران هم مد نظرتون هست؟
ما خواهان آزادی تمام روزنامه‌نگاران زندانی هستیم و در این رابطه در همین تجمعی که امروز همین الان اینجا هستیم، عکس امید رضا میرسیافی با این تیتر که وبنگاری که در زندان کشته شد، عکس آقای فلاحی زاده به عنوان قدیمی ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران که ایشون هم به جرم جاسوسی به 3 سال زندان محکوم شدند، عکس عدنان حسن‌پور، عکس آقای کبودبند و بقیه روزنامه‌نگاران زندانی هم هستند.
و به عنوان سوال آخر، شما اشاره کردید به روزنامه‌نگارانی که در زندان هستن، یه توضیح کلی و کوتاهی اگه میشه در مورد وضعیت آزادی مطبوعات و جریان آزاد اطلاعات در حال حاضر تو ایران اگه بدید ممنون میشم.
ببینین، تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، آنچه که امروز ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم، 7 روزنامه‌نگار همکنون با رکسانا صابری البته در زندان هستند و 2 وبنگار و وبلاگ نویس. 2 وبلاگ نویس آقای مشتبه لطفی هستند که به 5 سال زندان محکوم، 5 سال زندان و تبعید محکوم شدن در اصل، در زندان قم به سر میبرن. آقای حسین درخشان به گفته خانوادهشون همچنان در زندانن و هیچ خبری از ایشون نیست. آقایان عدنان حسن‌پور، کاوه جوانمرد و مسعود کردپور در کردستان زندانی هستند، آقای فلاحی زاده در زندان اوین هستند، آقای محمد صدیق کبودبند به همچنین در زندان اوین زندانی هستند و رکتانا صابری که در این مجموعه ما خواهان آزادی همه این روزنامه‌نگاران هستیم.
رضا ماینی بود، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دیدار با گروهی از فرماندهان پیشین سپاه از صدور اطلاعیه‌های انتخاباتی به نام سپاه پاسداران انتقاد کرده است. علیرضا کرمانی در گفتگو با عیسی سحرخیز فعال سیاسی اصلاح طلب این پرسش را مطرح می کند که چه اتفاق تازه‌ای رخ داده و اشاره محمد خاتمی به چیست؟ عیسی سحرخیز:
مسئله اصلی نگرانی است از یک انتخابات مهندسی شده توسط حزب پادگانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 که نتیجهش هم بیرون آمدن نام آقای احمدی نژاد از صندوق‌های رأی. الان این نگرانی وجود داره که همون حزب پادگانی به رفتاری مشابه و حتی بدتر با توجه به تجاربی که به دست آورده دست بزنه.
اتفاقات تازه‌ای که افتاده، اطلاعیه انتخاباتی که اشاره میشه چی هست؟ اتفاقات تازه چی هست؟
اون جریان سیاسی گذشته الان به صورت وسیع داره در انتخابات دخالت میکنه، از موضع‌گیری های رسمی و غیر رسمی گرفته تا دادن اطلاعیه و بیانیه های درون سازمانی و تا بسیج کردن نیروها و به قول خودشون در اون پروژه که اجرا کردن پیش بردن طرح سنبله که هر جریانی بتونه چند تا رأی رو در درون این صندوق ها بندازه. آخرین نمونه شاید برای اینکه شما بدونید این هست که نماینده ولی فقیه در بسیج، ایشون در یک همایش فرماندهان بسیج دانشگاهی سراسر کشور گفته یکی از امتیازاتی که اصولگرایی در زمان حاکمیتش به وجود آورد احیای دوباره گفتمان امام و انقلاب بود، بنابراین ما باید در رأیی که به صندوق خواهیم انداخت به این موضوع دقت کنیم. حادثه‌ای که اتفاق افتاده این هست که همونطور که میدونید در این انتخابات یک نامزد اصولگرا وجود داره. کافیست که بحث اصولگرایی رو مطرح بکنن که ترجمان اون در جامعه، یعنی که احمدی نژاد، اینها دارن از امکانات عمومی استفاده میکنن و برخلاف وصیت امام خمینی که در اونجا تاکید کرده بود که سپاه و نیروهای مسلح نباید وارد این بازی‌های سیاسی بشن.
آیا نگرانی‌های درباره جابجایی آرا هم هست؟ یعنی جابجایی برگه‌های رأی؟
اون بحث دیگری است. الان در واقع در رأی‌سازی است برای اینکه آرای مردم رو بچرخونه.
این حزب پادگانی چی هست که در صحبت‌های شما و دیگر اصلاح طلبان مرتب میاد؟
ببینید، حزب پادگانی جریانی است در درون حاکمیت که پیش از دوران آقای احمدی نژاد اینها از طریق رانت‌های حکومتی به نیروها و به آرای مردم دست داشته. بسیج رو سطح بالایش رو زیر سلطه و نفوذ خودشون داشته. بخشی از سپاه رو در اختیار داشتن و بعد هم با جابجایی که انجام شد در نیروهای نظامی غیر از سپاه هم اینها نقش داشتن و نفوذ می‌کردن و از دایره قدرت خودشون مخصوصاً در شهرهای کوچک و در روستاها که اینها به گونه‌ای با زندگی روزمره مردم هم در تماس هستند استفاده می‌کردن. حادثه‌ای که اتفاق افتاده در دوران آقای احمدی نژاد با ورود این جریان به صورت گسترده و انحصاری به قراردادهای اقتصادی، به پیمانکاری‌ها و به نوعی اختصاص دادن پول نفت، تونستن منابع مالی گسترده‌ای رو هم فراهم بکنن که از طریق قدرت سیاسی که داشتن و قدرت نظامی که داشتن از ابزار اقتصادی و قدرت اقتصادی هم دارن استفاده میکنن به گونه این که آرای مردم رو میخرن یا آرای مردم رو میسازن. طرف مقابل رو هم دستشو بستن، نه حزب رو میتونه فعالیت بکنه، نه نامزدها میتونن در همه جا برن و سخنرانی بکنن، بخشی از حامیان اونها اصلا ممنوع ورود به دانشگاه، ممنوع ورود به مسجد حتی هستن، رسانه ندارن، رسانه ملی در اختیارشون داره. خب اینها میان یک حالت انحصاری رو حاکم میکنن و موضوعیت برگزاری یک انتخابات آزاد رو بی‌معنا میکنن.
همچنان در ایران در آستانه روز جهانی کارگر 10 تشکل کارگری با انتشار بیانیه خواستار داشتن یک زندگی انسانی برای میلیون‌ها کارگر شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
فرارسیدن روز جهانی کارگر اول ماه مه فرصتی را برای حدود 10 تشکل مستقل کارگری به وجود آورد تا با انتشار بیانیه مشترکی خواستار بهبود وضعیت میلیون‌ها کارگری ایرانی شوند. یکی از مهمترین محورهای این بیانیه درخواست برای افزایش حداقل حقوق کارگران است. شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته حداقل دستمزد کارگران در ایران را حدود 264 هزار تومان در ماه تعیین کرد. این در حالی است که حسین راقفر، تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر کشور و استاد دانشگاه در تهران، روز سه‌شنبه خط فقر در سال جاری را بیش از 800 هزار تومان برای شهر تهران اعلام کرده و گفته است با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی و سیاست‌های متناقض دولت در حوزه تولید در کنار بحران جهانی اقتصاد، انتظار می‌رود سرریزهای نابرابری‌های اقتصادی در سال آینده به شدت افزایش یابد. همزمان با این شرایط، گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها و اخراج گسترده کارگران است. در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران بالای 12% است. در این خصوص علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، چندی پیش از تعطیلی حداقل 400 واحد تولیدی و اخراج حدود 200 هزار نفر سخن گفت. این آمار تکذیب محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی را به همراه داشت. این در حالی بود که آقای جهرومی در نیمه سال گذشته از بیکاری 253 هزار کارگر تنها در 6 ماه نخست سال 1387 خبر داده بود. در ارتباط با بدتر شدن شرایط زندگی کارگران، تشکل‌های امضا کننده بیانیه روز اول ماه مه، همانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر نوشتند ما کارگران در مقابل این وضعیت سکوت نخواهیم کرد. تشکل‌های امضا کننده بیانیه اول ماه مه در ادامه به دستمزدهای به شدت زیر خط فقر، اخراج و بیکاری گسترده کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد میلیون‌ها کارگر، بازداشت و زندانی کردن کارگران و سرکوب اعتراض‌ها و تشکل‌های کارگری اعتراض کردند. در این بیانیه 15 خواسته تشکل‌های مستقل کارگری ذکر شده است که از جمله آنها تامین امنیت شغلی برای همه کارگران و توقف اخراج‌ها، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، افزایش فوری حداقل دستمزدها بر اساس اعلام نظر خود کارگران و برپایی تشکل‌های مستقل کارگری هستند. در این بیانیه همچنین آمده است اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بیان باید بدون قید و شرط به عنوان حقوق خدشه‌ناپذیر اجتماعی کارگران به رسمیت شناخته شوند. تشکل‌های کارگری در این بیانیه در عین حال خواستار برابری حقوق زنان و مردان، آزادی تمامی کارگران زندانی و لغو تمامی احکام صادر شده برای فعالان کارگری و توقف پیگردهای قضایی و امنیتی علیه آنان شدند.
در اینجا خبرهای ورزشی را می‌شنویم از فریبرز غریب.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور روز پنجشنبه و بعد از دیدار تیم‌های پرسپولیس سپاهان در چارچوب جام حذفی اعلام خواهد شد. مهدی تاج روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی همچنین در مورد برنامه سفر تیم ملی به چین و کره شمالی گفت تیم ملی فوتبال ایران روز چهارم خرداد ماه برای برگزاری دو دیدار دوستانه، یکی با تیم ملی چین و دیگری با یک تیم باشگاهی این کشور، راهی پکن می شود و سپس روز 14 خرداد برای انجام دیدار با تیم ملی کره شمالی عازم پیونگیانگ خواهد شد. پایان نقل قول. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 روز 16 خرداد در ورزشگاه کیم ایل سونگ در شهر پیونگیانگ پایتخت کره شمالی برگزار خواهد شد. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با پیروزی بر شاهین بوشهر یک گام محکم برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر برداشت. پس از پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، رقابت در بین 28 تیم در لیگ دست اول برای صعود به لیگ برتر داغ و حساس در حال پیگیری است. روز سه‌شنبه و در ادامه لیگ دست اول در گروه دوم این بازی‌ها، تیم تراکتورسازی در ورزشگاه خانگیش در شهر تبریز با 2 گل تیم مدعی شاهین پارس جنوبی بوشهر را شکست داد تا به تنهایی در صدر جدول این گروه بایستد. در یک دیدار مهم دیگر روز سه‌شنبه در گروه اول، استیلازین تهران با 1 گل در مقابل تیم مهرکان پارس تسلیم شد. در جدول رده‌بندی گروه اول، استیلازین علی‌رغم باخت روز سه‌شنبه با 44 امتیاز در صدر ایستاده و شهرداری تبریز با 37 امتیاز و 1 بازی کمتر در مکان دوم قرار دارد. در جدول گروه دوم هم تراکتورسازی با 44 و شاهین بوشهر با 41 امتیاز در رتبه های اول و دوم جای دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا نیمه اول مجله نیمه شب را می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
3:05 از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک گزیده خبرها را می‌شنویم از حمیده فاطمی.
با درود. حسن حداد معاون امنیت دادسرای انقلاب تهران میگوید افرادی که به گفته او و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی قصد داشتند به انفجارهایی در تهران دست بزنند با سرویس امنیتی اسرائیل و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشتند، اتهامی که در موارد پیشین همواره از سوی آمریکا و اسرائیل رد شده است. قاضی حداد افزود این افراد به دنبال برنامه‌ریزی و ایجاد اشکال در انتخابات و امنیت داخلی ایران بودند. به گفته او بیش از 100 کیلو مواد منفجره از این افراد به دست آمده است. حسن حداد تعداد بازداشت شدگان را 7 نفر ذکر کرد و افزود که 3 نفر از آنها متهم اصلی و 4 نفر دیگر مرتبط با این مسئله بودند. وی گفت متهمان با انجمن پادشاهی که به گفته او فردی در آمریکا آن را هدایت می کند و در انفجار شیراز نیز دست داشته ارتباط داشتند. 4 تن از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز، یک سازمان مدافع آزادی بیان و حقوق رسانه‌ها در پاریس در همبستگی با رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، دست به اعتصاب غذا زدند. این عده در مقابل دفتر هواپیمایی ایران در پاریس به بست نشستند. پدر رکسانا صابری روز دوشنبه پس از ملاقات با فرزندش در زندان اوین به رادیو فردا گفت که دخترش از یک هفته پیش در اعتراض به حکم 8 سال زندان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. الگور معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا گفت پیش از آنکه گرمایش جهانی به مرحله حساس برسد، جهان باید در برابر ذوب یخ‌های قطبی اقدامی عاجل انجام دهد. الگور در اسلو پایتخت نروژ و در جمع وزیران خارجه و کارشناسان کشورهایی که بیشترین آسیب را از پدیده گرمایش زمین دیدند این سخنان را ایراد کرد. قرار است روز چهارشنبه در نروژ وزیران خارجه شورای کشورهای شمالگان برای بررسی مسئله گرمایش زمین تشکیل جلسه دهند. این شورا متشکل است از کشورهای فنلاند، نروژ، سوئد، روسیه، آمریکا، کانادا، دانمارک و ایسلند. الگور 2 سال قبل به دلیل تلاش برای جلب توجه افکار عمومی به موضوع گرمایش زمین برنده جایزه نوبل صلح شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه تایید کرد که ابو عمر بغدادی یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق دستگیر شده است. ماموران امنیتی عراق هفته گذشته اعلام کرده بودند که تصور می‌کنند شخص دستگیر شده ابو عمر بغدادی باشد، اما تا زمانی که تحقیقات تکمیل نشده نمی‌توانند درباره هویت او مطمئن باشند. از ابو عمر بغدادی تا کنون عکس یا تصویری در دست نبوده است. آلبانی روز سه‌شنبه تقاضای عضویت خود را در اتحادیه اروپا به طور رسمی به رئیس این اتحادیه تسلیم کرد. نخست وزیر آلبانی تقاضای عضویت کشور خود را به جمهوری چک، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، ارائه داد.
با سپاس از حمید فاطمی، اینک نوبت می‌رسد به برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا، که جان خاکزاد آن را تهیه کرده. از شما دعوت میکنم با دقت به این برنامه گوش کنید. ممکنه صدا یا پیام خودتون رو بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آتوسا عزیزی از بخش موسیقی رادیو فردا و امیر زمانی فرد به نمایندگی از بچه های وبسایت رادیو فردا در این برنامه شرکت دارن. آتوسا سلام.
سلام میکنم به شما آقای خاکسار.
سلام امیر، خوش آمدی باز به برنامه صدای شما صدای فردا.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز، به آتوسا و به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز مانند همیشه اول به صدای
چند شنونده گوش میدیم که روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا صداشون رو ضبط کردن،
در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن. بعد میرسیم به یک شنونده خاص، اون شنونده خاص در مورد برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا، انتقادی رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته که به موقعش ازش صحبت خواهیم کرد. بعد می‌رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، محاکمه رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی پشت درهای بسته. دو شنونده در این بحث آزاد شرکت دارند.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان و آتیسای عزیز، بهتره که بریم به صدای چند تا از شنونده ها گوش بدیم که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتن برامون.
به روال همیشگی این برنامه.
زندان شیراز عادل آباد با شما صحبت میکنم. از سال 80 به اتهام 3 تا قتل گردنم، حالا 8 سال 9 ساله داخل زندان سر میبرم. شاهدی هم نمیام که من اجرا بکنم. بخواستم که شما تو رادیو فردا بفرمایین بگین که بیان آقا که ما اجرا بکنن. من رضایت هم نمیخوام. خدا خیرتون بده.
در مورد این که کسانی که میگن در ایران آزادی بیان نیست، می‌خواستم بگم در ایران چطور شما میگید آزادی بیان نیست، در حالی که میاند و به راحتی میگن که مقامات کشور دچار توهم هستند و پرونده یه جاسوس رو میگن سناریو. این واقعا آزادی بیان نیست.
این جانب ملا علی مهیدری از مهاجرین افغان ساکن استان همدان شهرستان ملایر، مدت 25 سال با مدارک مقیم در این کشور هستیم. امسال بچه های ما را از مدرسه بیرون کردند. خود ما را به عنوان غیر مجاز دستگیر و از کشور بیرون کردند و زنان و بچه های ما بی سرپرست هستند. خواهش میکنیم این حرف ها را به گوش دولت افغانستان برسانید که شاید به داد ما برسند.
شما این صدای ما را چرا پخش نمیکنید؟ پس همه چیکی دو تازشی پخش میکنید؟ ما یک شنونده های رادیو فردا هستیم. ببخشید مزاحم شدیم. صدای ما را پخش کنید. خداحافظ.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. امیر، یک توضیحی رو همیشه ما در این برنامه میدیم. اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در پیامک‌ها، در ایمیل‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و حتی اظهار نظرشون در وبسایت رادیو فردا چیه؟
الزاماً نشوندنده نظرات رادیو فردا نیستش.
اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا.
دقیقاً.
صدای شما صدای فرداست.
امیر آچوسا، یک مسئله هست که اینجا خواستیم که مطرح کنیم. فکر کرده بودیم که در برنامه صدای دیگر همکارمون رویا کریمی مطرح بکنه، ولی خب چون پیام تلفنی بود و این شنونده روی پیامگیر رادیو فردا پیامش رو ضبط کرده بود، اینی که ما تصمیم گرفتیم که در برنامه صدای شما صدای فردا این پیام رو پخش بکنیم. آقای به نام مصطفی گرجی در یک پیام تلفنی که دقیقاً 9 دقیقه به درازه کشیده، انتقادی رو از برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان که امیر آتوسا میدونی که همکارمون رویا کریمی تهیه و اجراش میکنه، انتقادی رو از این برنامه به عمل آورده. اگر اجازه میدید به بخشی از پیام ایشون گوش کنیم.
برنامه صدای دیگر به قولی یه طرفه به قاضی رسیدنه، یه دی خانم میان به نفع، به هر حال به نفع خودشون یا یه طرفه صحبتی میکنن و تموم میشه. من در وهله اول هرچند میدونم این پیام های من سانسور میشه، ولی خب حرف خودمو میزنم. اول سوالی که برای من پیش اومده، نمیدونم چرا اطلاعات با خانم شیرین عبادی برخورد نمیکنه. این خانم که حالت فریب خورده داره و صحبتاش همه به نوعی زنها رو تحریک کرده و اینگونه زنهای ایرانی رو دچار مشکل و دردسر کرده و مجوز وکالت ایشون باطل نمیشه.
بخشی بود از پیام آقای مصطفی گرجی که از خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم انتقاد کرده و گفته که وزارت اطلاعات باید به ایشون برخورد بکنه. اگر اجازه میدیم به یه قسمت دیگه گوش بکنیم، فکر میکنم متوجه میشیم که ایشون منظورشون چی هست.
به نظر من و به نظر کسایی که نوشتن رجال در حال درست بوده که زن گزینه خوبی برای کسب سمت رئیس جمهوری نیست. زن در حال در حد و اندازه هایی نیست که بتونه ریاست جمهوری رو بر عهده بگیره. زن یه سیاسی نیست، نمیتونه سیاست مدار باشه. باید پست های مهم و کارهای مهم رو بسپارن به سیاست دولت مردان و سیاست مداران من. اگر این گونه بود، چرا خداوند در بین این 124 هزار پیامبر یک زن رو به عنوان پیامبر نفرستاد؟
خب این قسمت از صحبت‌های آقای گرجی‌رم شنیدید. باز انتقادی بود از خانوم ها، از زنان. آقای گرجی در ادامه این پیام 9 دقیقه‌ای مسئله کار کردن زنان، تحصیل بانوان، آزادی اجتماعی زنان، هر حقوقی که زنان در اختیار دارند یا تلاش میکنند که این حقوق رو به دست بیارن زیر سوال برد. و اگر باز اجازه میدید به بخش دیگه‌ای گوش بکنیم.
خواستم بیان کنم، حالا هرچند که میدونم سانسور میشه، در حال من حرفم رو زدم. یه مورد دیگه هم میخواستم بگم، حالا بهتر همونه که برم سخت بچزدن به آشپزخونهشون و آشپزخونهشون نگه دارم بهتره.
نظر آقای گرجیه، طبیعتا میدونیم که شنوندگان زیادی با گفته های ایشون مخالفن. این بود که من فکر کردم که یک بحث آزادی رو اختصاص بدیم به همین مسئله. آقای گرجی لطف کرده شماره تلفن خودشو در اختیار ما گذاشته. اگر خانم هایی هستن، شنوندگان گرامی ما که صدای ما رو میشنوند و دلشون میخواد که با آقای گرجی یک بحث آزادی رو داشته باشن، با ما تماس بگیرید. تماس بگیرید، این بحث آزاد رو در برنامه صدای شما، صدای فردا امکاناتشو فراهم میکنیم تا خود شما خانم ها با آقای گرجی بحث بکنید و به دلایل ایشون هم گوش بکنن، چون واقعا فرصت نبود که دلایل ایشون یک سری دلایلی رو آوردن. حالا
ولی اون بحث چه شود؟
خب میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا که موضوع اون محاکمه رکسانا صابری هست، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به 8 سال زندان به اتهام جاسوسی برای آمریکا محکوم شده و الان در زندان اوین هست.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را آغاز میکنیم. همونطور که پیشتر گفتم، موضوع بحث آزاد برنامه امروز ماجرای محاکمه خانم رکسانا صابری در یک دادگاه غیر علنی پشت درهای بسته و محکومیت ایشون به 8 سال زندانه. دو شنونده یک رادیو فردا در این بحث آزاد شرکت دارن، خانم آرزو و آقای حسین. پیشتر گفتم با کسانی که نظر موافقی در رابطه با محاکمه خانم رکسانا صابری روی پیامگیر ما ضبط کرده بودن، با اونها ما تماس گرفتیم ولی متاسفانه هیچ کدوم حاضر نشدن که در این بحث آزاد شرکت بکنن و صدای اونها رو در اینجا من پخش میکنم که نظرهایی هستن متفاوت با نظر شنوندگانی که مخالف محاکمه متهمان سیاسی پشت درهای بسته هستن. به این صداها گوش میکنیم، بعد بحث آزاد رو ادامه میدیم.
میخواستم بگم مورد رخسانه صابری که جمهوری اسلامی حکومت عدالت است و نظر من در مورد خانم صابری این است که بی دلیل جمهوری اسلامی با کسی برخورد نمی کنه.
از اینکه برای خانم رخسانه صابری 8 سال زندان تعیین کردن، خیلی به ایشون محبت کردن، خیلی واقعا عدالت رو برقرار کرده جمهوری اسلامی.
داستان رکسانا رو که شما مطرح می‌فرمایید، شده کسی تا حالا بیاد یه کارت شناسایی داشته باشه به نام جاسوس که مثلا بگن ایشون کارت شناساییش اینه جاسوسه؟ بنابراین بعد عناوین مختلف بیان دیگه، بنابراین ایشون میتونه جاسوس بوده باشه.
خب این صدای شنوندگانی بود که نظر متفاوتی داشتن و موافق محاکمه خانم رکسانا صابری بودن و یا حتی خواستار مجازات سنگینتری برای ایشون بودن. این نظر شنوندگانی بود که حاضر نشدن در بحث آزاد شرکت بکنن. و بالاخره شنونده آخری که صدای او رو شنیدید که از چین با ما تماس گرفته بودند. با ایشون هم تماس گرفتیم و گفتند که مذهبی هستند و عضو یک خانواده مذهبی هستند. چون اطلاعات دقیقی از پرونده خانم رکسانا صابری ندارند و مسئله مشابهی مثل مسئله‌ای که برای خانم رکسانا صابری به وجود اومده برای یکی از اعضای خانواده ایشون هم به وجود آمد، ولی به گفته خود ایشون چون آشنا داشتند توانستند که اون عضو خانوادهشون رو از محاکمه نجات بدن، به همین خاطر گفتند که با توجه به عقیده مذهبیشون حاضر نیستند در این بحث آزاد شرکت کنند، چون عقیده دارند که احتمالاً سخنانی رو بر زبان خواهند آورد که میتونه با حقیقت وفق نداشته باشه. به همین خاطر از شرکت در بحث آزاد خودداری کردند. با خانم آرزو شروع میکنیم.
والا به نظر من اصلا موافق نیستم با این کارشون. به هر حال چون که اول اینکه این خانم رکسانا حدوداً 32 سال دارن، تجربه آنچنانی هم ندارن که بخوایم بگیم که اینا دارن، این خانم داره جاسوسی برای بین آمریکا و ایران انجام میده. من کاملا مخالف هستم با این کار. 8 سال زندان. دوست دارم الان نظر آقای حسین هم بشنوم. نظر شما چیه؟
حسین بفرمایید.
بله، اینکه در ایران خب هر کسی رو میگیرن که موافق نباشه با سیستم، به دمنیت ملی بهش میزنن و اون کسی که از خارج بیاد حتما یا جاسوس اسرائیل میشه یا جاسوس آمریکا میشه و اونو در درهای بسته محاکمه میکنن و هر حکمی بخوان براش صادر میکنن، مثل خانم زهرا کاظمی که ایشونو گرفتن و در بازداشت زیر ضرب و شتم از بین رفتن. ایشون هر کشوری که حاکمیت دینی باشه دیگه حقوق بشر مفهوم خاصی نداره و هر کاری دوست داشتن میکنن با مردم و ایشون هم یکی از همون قربانی هست.
بله، به نظر منم اتفاقا همین هستم، ولی به هر حال این مجازاتی که برای خبرنگارا و در روزنامه نگارای ایرانی انجام میدن من واقعا متاسف هستم.
خانم صابری ایشون خبرنگار آزاد بودن که برای یک رادیوی آمریکایی به نام رادیوی NPR خبر میدادن و رسانه‌های دیگه. کارت خبرنگاری قبلا داشته ولی بعدن گفتن که کارتش مدتش تمام شده.
بله، نه به نظر من کار ایشون کاملا درست بوده. البته مملکت ما آزاد نیست، مردم نمیتونن قشنگ آزاد صحبتشون رو بکنن و به خاطر همین مملکت ما نمیتونه اینو قبول بکنه که یه نفر از یه کشور دیگه میاد و میخواد خبر از اونجا کسب بکنه. واقعا من متاسف هستم الان که با شما صحبت میکنم، اصلا واقعا نمیدونین چه حالی دارم، به خاطر اینکه ما سنا اصلا هیچ حقی نداریم در ایران، اصلا اجازه به ما نمیدن صحبت بکنیم و به خاطر همین هست که نتونستن این خانم رو به قول معروف هضمش بکنن، نتونستن ببینن که یه خانمی از آمریکا بلند شده اومد، بالاخره دو ملیتی هستن، ولی خب به هر حال خبرنگار هست، اجازه بهش نمیدن. چرا این اتهامات رو به این خانم بستن؟ واقعا من خیلی نگران هستم برای این خانم و من از خانم رکسانا صابری هم خواهش میکنم این مسئله اعتصاب قضا رو کنار بذاره، چون که فقط داره به خودش لطمه میزنه، فقط به جسم و روح خودش داره لطمه میزنه. و اینطوری هم که من امروز خوندم تو اینترنت نوشته بودن که دوشنبه پروندهش رو مثل که میخوان دوباره تجدید نظر کنن و من امیدوارم که بتونن که تجدید نظر واقعا درست حسابی انجام بدن و نظرهای ما هم بتونه بهش کمک بکنه و واقعا از وکیل ایشون خواهش میکنم که بتونن وکالت خودشون خیلی کاملا درست انجام بدن که واقعا از این خانم دفاع بکنن، چون من شخصا خودم یکی از کسایی هستم که واقعا پشت خانم رکسانا صابری هستم. نمیخوام فقط یه طرفه قضاوت بکنم به خاطر که این خانم رکسانا صابری خانم هستم، منم 32 سال دارم. دوست دارم نظر آقای حسینم بشنوم ببینم نظر اوشون چیه. نه
بفرمایید.
مهم اینه که من یه ایرانی هستم و از حقوق تمام ایرانی ها میخوام دفاع بکنم، از حقوق ملتی که زیر ظلم و جور سیستمی هستن که یک زنجیری هست که هر کسی داخل اون زنجیر باشه در رفاه هست و زندگی خوبی داره، هر کسی داخل اون زنجیره نباشه که مشکلات زیاد اجتماعی
و امنیتی داره. به هر صورت من فکر میکنم که فقط حقوق زنان باشه که در ایران رعایت نمیشه. حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه. حقوق مردان، زنان، بچه‌ها و تمام اون جامعه بزرگی که از کارگر تا دکتر و تمام سیستم دچار اشکال هست و دچار مشکل هست. این آزادی و این امنیت برای هیچ کسی، چه امنیت کاری، چه امنیت اجتماعی و چه امنیت حقوقی. خانم زهرا کاظمی هم با یک همچین مشکلی برخورد کرد و به اون صورت از بین بردنش و تنها این کسانی بودن که مطرح بودن در جامعه، مطرح شدن چون که بک‌گراند‌های خارجی داشتن. ولی کسانی هستن در ایران خیلی گمنام، میگیرنشون، میبرن، از بین میبرنشون یا زیر کتک یا اعدامشون میکنن به هر شکلی، به هر مارکی. هیچ کسی نیست از اینا دفاع بکنه. مثلا در کل یک بیماری بزرگ جامعه ما داریم، این که فقط حقوق زنان باشه یا یک خبرنگار باشه اینطوری نیست. همه همون بچه‌هایی رو که در 18 تیر دانشجوها از تو خوابگاهشون آوردن، از تو پنجره پرت کردن پایین، کی اومد پیگیر بشه؟ هر کسی هم اومد حرف زد، اصلا مخدومه اعلام کردن اون پرونده ها رو. تا وقتی که مردم به اون آگاهی‌های کافی نرسن که دارن این چوب رو از کجا می‌خورن، همیشه دچار این اشکالات هست.
من یه سوالی دارم از آقای حسین. من اینجا خوندم که در رابطه با آقای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، که خودشون شخصا ناراحت شدن به خاطر این مسئله. آیا به نظر شما یه دولت خارجی یا همون دولت آمریکا میتونه یه کاری برای خانم صابری انجام بده؟ میتونه یا نمیخواد انجام بده؟ نظر شما چیه؟
نه، تونستن که به هر صورت شاید بخوان، ولی وقتی که یک آمریکایی رو در کیش میدوزن میبرن، هیچ کس هم جوابگو نیست. وقتی که خود رئیس جمهور آقای احمدی نژاد میاد میگه که این به قوه قضاییه مربوط میشه، من رئیس جمهور هستم و به من زیاد ربطی نداره، خب اینا همه اصلا به اصطلاح سر باز میکنن.
اجازه بدید من یادآوری کنم، آقای احمدی نژاد در نامه‌ای که خطاب به قوه قضاییه نوشتن، خواستار این شدن که خانم رکسانا صابری و حتی آقای حسین درخشان که ایشون هم بازداشت شدن و ایشون هم روزنامه‌نگار هستن، همه حقوق اینها رعایت بشه و اینها بتونن که از یک محاکمه عادلانه برخوردار بشن. البته مسئله دخالت سه قوه در اینجا پیش میاد، یعنی چون آقای احمدی نژاد رئیس قوه مجریه هستن، قانونا اصولا نمیتونن در قوه قضاییه دخالتی داشته باشن، ولی به رغم اینها ایشون این نامه رو نوشتن و از قوه قضاییه خواستن.
نظر من این هست که باید خیلی این مسئله با درهای باز باشه. هر چیزی که اینا مسئله رو پنهانی بکنن خیلی بدتره، چون که برای مردم هم جو مبهم میمونه. و کسای دیگه اگر که زمانی یه کسی دیگه بخواد، البته من نمیخوام خانم رکسانا رو اینجا متهم بکنم، ولی اگه کسای دیگه هم باشن که این کارا رو انجام بدن، برای اونا درس عبرتی نمیشه، چون این مسئله رو جدی نگرفتن، چون نمیدونن که چه بلایی سرشون امکان داره بیاد. نمیدونم، چون که من چیزای خیلی زیادی شنیدم به وسیله رادیو فردا، ولی هر دفعه یه اتهامی رو به این خانم به قول معروف بهشون بستم. ولی به نظر
خانم آرزو، اون اتهاماتون اگر یادتون هست تکرار کنید که شنوندگان ما هم یادشون بیفته. اولین اتهام ایشون چی بود؟ دومیش چی بود؟ بله بفرمایید.
اتهاماتشون این بود که میگفتن که سبقت در جایی که نباید سبقت انجام میشده خانم سبقت گرفتن. بعد دومین روز فردش من اینو شنیدم که گفتن نه، به اتهام این بوده که میخواست مشروبات الکلی بخره گرفتنش. این بعدش الان دارم میشنوم که میگن که نه، این خانم جاسوس بوده. بعد قبلا هم شنیدم که گفتن که کارت خبرنگاری رو نداشته، ولی من خودم هم تو اخبارهای خارجی هم شنیدم که قبلا کارت خبرنگاری رو داشته. ولی بازم برای منم هنوز یه ذره مبهم هست که آیا این خانم هنوز اصلا اجازه داشته خبرنگاری انجام بده یا نه. یه ذره مبهم هست، ولی از اونجایی که خیلی اتهاماتو شنیدم اصلا هیچ کدومشو نمیتونم قبول بکنم. و این اتهامی که برای خانم رکسانا صابری بستن که 8 سال زندان، برای من واقعا غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول هست. امکان داره که چیزای دیگه وجود داشته باشه که نخوان بازگو کنن. دوست دارم نظر شما رو هم بشنوم.
حسین شما بفرمایید.
محاکمه کردن حالا هر کسی که اون بچسب ضد امنیت ملی رو اینا رو بهش میزنن، به عنوان زندانی سیاسی میبرنش. در کل وقتی که برخورد های با اینا میشه، البته اون کسانی که تو زندان های سیاسی بودن مثل آقای احمد باطبی، اینا خیلی بهتر میدونن که اونجا چه اتفاقاتی میفته و چه شکنجه هایی میشن. اگر هم اینا رو بیارن تو تلویزیون باشون بخوان صحبتی بکنن، طوری باشون برخورد میکنن در ابتدا تو زندان که میان اونجا و میگن آقا ما ببخ ببخشید ما اشتباه کردیم، فقط اینو ازشون میخوان که بیان اونجا بگن، اون که حقوقی وجود نداره که بخوان بیان واقعا حرف حقیقت رو بزنن یا بتونن از حق خودشون دفاع بکنن یا یک وکیلی داشته باشن که بتونه وکیل براشون اون کار دفاع رو انجام بده. در کل از ابتدا گفتم بازم میگم در کشور ما هیچ امنیت اجتماعی وجود نداره، هیچ عدالت اجتماعی وجود نداره و هر کسی را میگیرن به هر انگی به هر اسمی به عنوان مثلا خرید مواد مخدر یا مثلا خرید مشروبات الکلی یا یک انگاری بهش میزنن که در جامعه اونو تخریب وجه اجتماعی بکنن در ابتدا، بعدش میان میگن خب حالا ایشون جاسوس. در کل اینطوریه مسئله کشور ما.
اجازه بدید به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، میخواستم از هر دوی شما خواهش کنم در چند جمله یه نتیجه گیری از این بحث آزادی که داشتیم رو انجام بدید. با خانم آرزو شروع میکنیم، بفرمایید.
نتیجه گیری این هست که من فقط تقاضای آزادی و اگر که واقعا اشتباهی از این سر زده، خواهش میکنم که بتونن وکالتش خودشونو خوب انجام بدن و از دولت ایران هم تقاضای آزادی و بخشش خانم رکسانا رو خواستار هستم و امیدوارم که هر چه زودتر بتونه برگرده به خانواده‌اش. من همونطور که گفتم منم 32 سالم هست و نمیتونم ببینم که 8 سال از زندگی این دختر جوان یا این خانم بخواد الکی تلف بشه و برش آرزوی موفقیت دارم، چیز دیگه نمیتونم بگم.
سپاسگزارم. بله. حسین شما نتیجه گیریتونو بفرمایید.
بله، اینکه انگ جاسوسی رو این خانم زدن، اصلا لزومی نداره که یک جاسوسی به اصطلاح فیزیکی بخواد وارد یک کشوری بشه با این تکنولوژی و این همه پیشرفت علم ساتلایت ها و اینها، اصلا لزومی نداره که کسی به عنوان جاسوس بره توی کشوری اونم از آمریکا. نه اگه بخوان هر اطلاعاتی داشته باشن، اونا که با علم آشنا هستن میدونن که آمریکا یه چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است. کشور ما کاملا مشخصه تو دنیا. فقط این خانم رکسانا اینجا فکر می‌کنه فقط یک قربانی شده که بتونن باز هم یک بحران سازی بکنن که اینو به شکلی اینطوری چیز کنم، بعدش هم بگن آقا ما بخشیدیمش و اینا، حالا یک امتیاز این وسط بخوام بگه. من فکر کنم در کل همین باشه، هیچ ایشون نه جاسوس نه مشکل اجتماعی اونطوری داشته باشه که اینا این انکارو به ایست دارن. در کل من آرزو میکنم که زودی ایشون بیان بیرون و به صورت امیدوارم که ایشون زودتر بتونن برگردن پیش خانواده‌شون و پدر مادرشون از این استرسی که دارن رها بشن. براتون آرزو موفقیت و سلامتی میکنم.
سپاسگزارم از هر دوی شما خانم آرزو و حسین. ساعت رو اگر نگاه کنیم داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. با سپاس از تو آتوسا و امیر، تو که همیشه میای به یاری من و کسی که اون پشت شیشه اتاق فرمان داره با لبخند ما رو نگاه میکنه و بدون اون امکان پخش این برنامه وجود نداشت، میرویس کارگردان فنی، با سپاس از او با شما خداحافظی میکنیم و من جان خاکسا ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آتوسا عزیزی برای شما روز خوبی آرزو دارم.
من هم امیر زمانی فر، روز و روزگارتون خوش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. به نظر شما چگونه میتوان سلامت انتخابات را تضمین کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
برنامه نگاه شنیدنی صدای شما صدای فردا را می شنیدیم که جان خاکزاد آن را تهیه کرده بود.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
58:40 از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید و در اینجا به لحظات پایانی این مجله می رسیم. این رو هم اضافه کنم که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان دیگر رادیو فردا خواهد رسید. در ضمن این رو هم بگم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن هست siahchale.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر همکارم حمید فاطمی گزیده خبرها را با آگاهی می‌رساند. روزگارتان خوش.